خب آقای ارسلان هاشمزاده صراف، انی اقرب الیکم من حبل الورید، چه جایی برای جستن خدا بیرون از خودمان باقی می‌گذارد؟ به نظر می‌رسد که فقط آثار و آیات او بیرون از انسانند، نه خودش که هو علی کل شیء محیط. آیا منظورتون اینه که خدا رو فقط در خودش آدم باید پیدا کنه؟ میگه نحنو اقربو الیکم من حبل الورید، یعنی من از رگ گردن به شما نزدیکترم، یعنی تو قبل از اینکه خودت بفهمی من فهمیدم. ما وقتی یه چیزی رو میبینیم صد جور فعل و انفعال در این تشکیلات عظیم و پیچیده چشممون به وجود میاد و بعد تبدیل به یک پالس عصبی الکتریکی میشه، تو مغز میره، مغز تفسیر میکنه که تو چی رو دیدی. وقتی ما یه چیزی رو میشنویم محصول یک فعل و فعالاتی است که لاله گوش میگیره، استخونهای چکشی، سندانی، رکابی تشدیدش میکنن، میره تو گوش میانی، از اونجا منتقل میشه به گوش درونی. حدود 6 میلیون پرزهای کوچیک هست که این فرکانس صوتی رو که شنیدی تشخیص میده که این صدای عمه بود، خاله بود، دایی بود. بعدم اینو به صورت سیگنال های عصبی میفرسته به مغز، مغز تفسیر میکنه. همه اینا وقتی به نتیجه رسید ما میبینیم و میشنویم. خدایی که همه این ابزار در این مسیر رو خلق کرده، اون که از ما به خود ما نزدیکتره. حتی وقتی فکر میکنیم، حتی احساس، حتی خشم میکنیم، قبل از اینکه ما احساس بکنیم خدا فهمیده، پس او به ما نزدیکتره. معنای این جمله اینه که تو فکر نکن خدا دوره، میتونی از خدای چیزی رو بپوشونی. خدا از خودت به خودت نزدیکترن. بنابراین خدا رو در قرآن هم میگه که سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. آفاق هم عرض کردم افقهای مختلف عالم گیاهان، حیوانات، ستاره ها، همه چی، و همچنین در وجود خودت. بهترین نوع خداشناسی، خداشناسی در خودشناسی خود، نه به معنی فقط مثلا احساسات و عواطف مثلا قلبی خود، وجود خود، همین وجود مادی خود، تمام اعضا و جواره خود، یا بیرون. خدا را از آثارش، از آیاتش باید شناخت. آقای ویلیام، با توجه به مطالب و آماری که ابتدای کلاس در خصوص نتایج انقلاب مطرح کردید، آیا غیر از این است که همه اینها برای مردم عادی داخل ایران به یادگار گذاشته شده، نه برای شما و همفکرانتون، نتیجه هم گفتن این آمار و ارقام دارد؟ من کی گفتم که برای ما چنین یادگاری گذاشته شده؟ این آمار رو خواستم مطرح بکنم. همه هم میدونید، شاید هم خیلی بهتر از بنده این آمار رو میدونید. این برای اینه که این کارنامه رو من نشون بده. من نتیجه دیگه نخواستم بگیرم. نتیجه ای از این آمار برای اینکه مدعیان اینکه ما شما رو به بهشت برین میبریم، ما این مملکت رو آباد میکنیم، همین وعده هایی که آقای خمینی دادن اول انقلاب یا همچنان آقای خامنه ای دارن میدن، این آمار برای اینکه خب این آمار رو داریم میدیم، میگن از در باغ سبز معلومه دیگه که آخرش به کجا خواهد رسید. من نشون دادن سیر این وعده ها و سرنوشتی که تا اینجا پیدا کردیم. 47 سال گذشته، در این 47 سال چی دیدیم؟ آمار برای همینه که اینو نشون بدیم. این حالا درش هیچ نوع نتیجه گیری وجود نداره که آدم بگه که پس اینا حقن اونا باطلن. بس این که نه، یه واقعیته. اشاره بنده اینه که این واقعیت ها رو ببینیم، با ادعاها در کنار هم بذاریم. آقای جلال حسامی، از آنجا که مردم ایران در سال 57 پرونده سلطنت را بستند و پرونده نظام ولایت مطلقه نیز در حال بسته شدن توسط مردم است، به نظر نمی رسد پذیرای احیای مجدد استبداد سلطنتی باشند. نظر شما برای آلترناتیو؟ هیچ چیزی به نظر من غیر ممکن نیست. در فرانسه هم بعد از اینکه اون سیستم سلطنتی رو با انقلاب برانداختن، ولی بعد از مدتی دو مرتبه ناپلئون سلطنت رو برپا کرد. یعنی حتی در اروپا هم یه دوره باز ناپلئون رو کار اومد و با همون قدرت سلطنتی، با همون ضوابط و شرایط، ولی خب مدت دیگه زیادی طول نکشید. هیچ بعید نیست، آدم نمیدونه، ولی در بلند مدت محکوم جامعه رو به تکامل میره مردم، مگر اینکه اگر کسی هم به سلطنت میرسه مردمی عمل بکنه مطابق رأی مردم. یعنی اون که بالا میره دیگه نخواد در بعد از خودش برای فرزندان خودش که لایق هستن و نیستن بگذاره. یعنی حکومت فردی محکومه در همه جای دنیا. اگر هم میبینیم در مثلا انگلستان هنوز هستن یا در کشورهای دیگه، اونا نقشی ندارن، کاری نیستن، یه سمبولن، نمادن. نخست وزیر از همه کار رو مجلس میکنن، مردم میکنن، ولی اون اندیشه سلطنتی که همه کاره بود تو ایران پروندهش بسته شده. اون نوع حکومت اگرم در واقع به خاطر ورشکستگی این دستگاه روحانیت یا به کمک غربی ها، امریکا و اسرائیل و دیگران در ایران قد علم بکنه، دوامی نخواهد داشت. در بلند مدت مسلماً سقوط خواهد کرد، برای اینکه دیگه یک عرض کردم بچه وقتی بزرگ میشه کفشش هم باید عوض بکنه، لباسش هم باید عوض کنه. اون مناسبات دیگه قابل تحمیل به مردم این دور زمانه نیست، مگر در واقع جمهوری باشه، مردم قانون اساسی داشته باشن، معلوم بشه که به انتخاب مردم، دورش هم مشخصه، برای هر کسی رو حالا خواستن انتخاب میکنن دیگه، حالا شاهزاده هم خواستن انتخاب بکنن، ولی نه به عنوان سلطنت، بازگشت سلطنت، نه اینکه بعدم بخوان بیان دو مرتبه بزنن زیر بازی و از سر بخوان برگردن به همون سیستم قبل از انقلاب. اونا دیگه عمرش گذشته، به نظر من عملی نیست، اگرم باشه به سرعت برخواهد گشت. آقای محسن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، آیا شاه صاحب امر از خودتان نبود، مسلمان نبود؟ چرا شما و گذشتگانتان و آقای طالاقانی از شاه اطاعت نکردید؟ از ولی امر زمان خودتان اطاعت نکردید، بنای مخالفت گذاشتید و نتیجه این شد. ببینید میگه اطیع الله، اول پس اطاعت از خداست، دوم اطیع الله و اطیع الرسول، اینا در واقع در تأسیس اسلام داره میگه، حالا که رسول نیستش، و سوم اولی الامر منکم، اولی الامری که برگزیده خودتونن. آیا شاه برگزیده مردم بود؟ رضا شاه مردم آوردن یا انگلیس آورد؟ تاریخ خودتون بخونید ببینید که رضا شاه رو کی آورد. رضا شاه قزاق میر پنج کی آورد اون رو؟ بعد از مشروطیت چگونه ما به صورت ما مشروطه داشتیم، قرار بود که مطابق قانون مملکت انجام شه، چی شد که کودتا کرد؟ رضا شاه که با رأی مردم نیومد، کودتای سوم اسفند که یادتون حتما، با کودتا، با چه ارتشی آمدن اون نظام رو برانداختن و بعد هم دیگه تاریخ رو خوندن دیگه، همه اون کسانی که بهش هم خدمت کردن همه رو کشت دیگه، از سردار اسد گرفته و همینطور داور و بقیه. یعنی یه حکومت دیکتاتوری به غایت سخت و دشوار، البته چون ایران مال خودش میدونست و و شروع کرد به اصلاحاتی هم کردن. مازندران بخش عمدش متعلق به خودش بود، یعنی هر کسی که بالاخره صاحب ده هم هست سعی میکنه اون ده رو آباد بکنه دیگه، در رقابت با دهات روستاهای دیگه. خیلی کارا کرد رضا شاه، ولی رضا شاه اول الامر منکم نبود، برگزیده مردم نبود. بحث من اینه که اولا در اون رابطه میگه، رابطه یک خدا، دو رسول او، سوم کسانی که مسئولین تو خودتون هستن، برگزیده خودتون هستن. بنابراین یک حکومت دموکراتیک، یک حکومتی که مردم با آرایشون بیارن، آرای واقعی، نه ساخته شده، نه با دخالت اسرائیل و امریکا و دیگران یه پاپتی بخوان به کار بگذارن، نه مردم آزاد بشن انتخاب بکنن، دورش معلوم بشه 4 ساله است، نمیدونم 5 ساله است، هرچی، و اونی که رفته بالا مردم بتونن بیارنش پایین، نه این که دل خوش بکنه و اونجا ادعای ادامه بکنه در نسل و نژاد خودش. آقای عبدالوسیع حمیدی، چرا در ایران مردم اینقدر ایتیست شدند در حالی که در افغانستان به صفر میرسد؟ بسیار کم است. والا من افغانیایی که در امریکا هستن میبینم که از در واقع فعالترین ایتیست ها، کسانی که خیلی فحش و حرفای زشتم به دین و اسلام میزنن، یکی از معروفترینشون اتفاقا افغانی هستش. حالا تو افغانستان معلومه که اگر کسی همچه ادعای بکنه اعدامش میکنن، نمود پیدا نمیکنه. من گمان نمیکنم که خیلی فرق کرده باشه. تازه در افغانستان طالبان تازه رو کار اومدن، ولی در ایران 47 ساله که این آقایون هستن. انقدر موج فرار از دین انقدر بالا گرفته، یه مقداری تفاوت فرهنگی ما داریم. خب این تحولات در ایران خیلی جلوتر انجام شده، چه دوران مشروطیت گرفته، نهضت ملی شدن، نفت زمان مصدق گرفته، یه تفاوتایی هست. حالا من دیگه اطلاعی از درون افغانستان ندارم که اعتقاد غیر خدایی دارن یا ندارن، ولی همطور که عرض کردم با این سختگیری های طالبان اگرم باشه نمودی پیدا نمیکنه. سوال بعدی اگر هست. آقای محمد حسیب، چرا بعضی میت را در کفن دفن میکنند، بعضی در جعبه، بعضی صورت به طرف قبله و بعضی سر؟ خب این یه رسم دیگه، اینا هیچ کدومش چیز دینی که نیستش، هیچ کدومش در قرآن نیومده که. بالاخره یک احترامی بازماندگان برای کسی که از دنیا رفته، نمیخوان همین جوری، حالا اگه مثلا بیماری داشته یا تو جنگ کشته شده، خونی شده، میخوان بالاخره بشورن، تمیز به خاک میسپارن. یه جنبه فرهنگی داره، هیچ کسی دلش نمیخواد با اون حالت اون عزیزش رو به خاک بسپاره. حالا اینی که در جعبه میذارن، اینم باز در کشورهای اروپایی دیگه یا امریکاست امکان هست. تو ایران بله، تو تابوت میذارن، بعد از تابوت میذاشتن بیرون و شخص رو در واقع سنگ لحد روش میذاشتن دیگه. حالا من دیگه نمیدونم تو تابوت الان میذارن یا نه، معمول نبوده به خاک میسپردن، توی فضای میذاشتن، دو طرفش بسته است، سنگ یه لحد هم میذاشتن که مثلا پشتش مثلا به خاک، یواش یواش هم البته خاک پر میکرد. البته در امریکا که دیگه تنها در جعبه هم نیست، در اون تازه توی محفظه بتونی میذارن، چون میگن نمیدونم آبهای سطحی ممکنه آلوده بشن. یعنی خیلی وضع عجیب غریبیه، من نمیدونم چقدر طول میکشه که تا یک شخص پوسیده بشه و کاملا از بین بره. شو هم خود اون جعبه، اون چیزی که خیلی هم بعضیا خرج میکنن چند هزار دلار که اینقدر تزییناتی توش هست، خود اون تازه کلی طول میکشه، تازه اونم تو یک جعبه بتونی هستش. خب همه اینا قوانینی است که خب تو امریکا دارن میزن. اینا یه چیز فرهنگیه، ربطی به دین و آیین نداره. آقای جوبین پرسشم در مورد زندگی جاودانی که در قرآن گفته شده این است که خداوند به چه دلیل جاودانگی را به انسان ببخشد و چگونه ما انسان‌ها که حتی محیط زیستمان را نابود می‌کنیم جاودانه باشیم. ببینید، هیچ چیزی در دنیا از بین نمیره. هر چی که خدا خلق کرده تو جهان هست. از قرن 17 هم که لاوازی اصل بقای ماده رو کشف کرد که تحولی به وجود آمد که تو تمام فعل و انفعالات شیمیایی هیچی در بین نمیره. اگه یک هیزومی رو میسوزونید، معادل او همونقدرش عوض شده، شکلش تبدیل به حرارت شده، نمیدونم خاکستر شده، یعنی هیچی کم نمیشه، فقط تبدیل میشه. در دنیا فقط فعل و انفعالات انرژی هست، هیچی که پدید آمده از بین نمیره. اینشتین که آمد اصل بقای ماده رو مطرح کرد، مسئله ماده و انرژی رو مطرح کرد که هیچی از بین نمیره. تنها چیزی که تضاد داشت در اون کوانتوم مکانیک اینشتین، که فکر کنم جلسه قبلم بود این سوال شد درس کردم، تعارض داشت با ستاره های فوق سنگین، سیاه چاله ها، بلک هول ها، که میدونید در ستاره های وجود داره که اصلا دیدم نمیشه، انقدر جاذبه شون سنگینه که حتی نورم نمیتونه از جاذبهش بگریزه. ما چیزی رو میبینیم که نور بهش برخورد کرده باشه، وقتی برمیگرده ما میبینیم، ولی اصلا نور نمیتونه جاذبه اونا فرار کنه، بنابراین هیچ وقت دیده نمیشن، ولی فوق العاده سنگینه. این یه تعارضی بود در اندیشه اینشتین که به عنوان در واقع پارادوکسیکال بود، یعنی یک معضلی که سه دهه بود که برای همه دانشمندان این که یه چیزی بالاخره از بین میره، تمام اینفورمیشن این ستاره های عظیم، این خورشید های عظیم که وزنشون هزاران برابر خورشید ما، اینا هم از بین میره. این تعارض داشت تا زمان همین دانشمند بریتانیایی که فلجم بود، اون اینو کشف کرد که نه، وقتی که ستاره ها برخورد میکنن به سیاه چاله ها در یه دیسک مغناطیسی، تمام مثلا اینفورمیشنشون به صورت، البته چیز علمی است که به صورت دو بعدیه، به صورت هولوگرام، همه این اینفورمیشن هست، یعنی هیچ اینفورمیشنی از بین نمیره. الان هم در زمان ما همه اینفورمیشن، اطلاعاتی که به وجود میاره، شما با اطلاعات دارین همه این کارا رو دیگه انجام میدین دیگه، دنیای اطلاعاته. بنابراین شما از نظر علمی هیچ دانشمندی رو نمیتونین پیدا بکنین که بگی یک سر سوزنی چیزی نابود میشه تو دنیا. بنابراین سوالتون اگر اینه که چرا انسان جاویده، اصلا چیزی غیر جاوید نیست، همه چی جاویده، ولی هر کسی، هر چیزی بر حسب اون عملی که کرده مرحله بعدیش تابع عمل امروزیشه. مثل مدرسه که هر جور درس خونده باشیم تو دانشگاه رشته بعدی رو انتخاب میکنیم، تو دانشگاه هر جور درس خونده باشیم کار بعدی، درآمد بعدی رو میتونیم پیدا کنیم. همه جهان، هیچ چیزی که خدا خلق کرده از بین نمیره. میگه کل من علیها فان، فانی میشن، ولی یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. اون چیزی که به سمت خدا هست، یعنی میگه دانشگاه تعطیل میشه، ولی همه تلاش هایی که در جهت دانشگاه بوده، علومی که فرا گرفته شده، همینا زنده است، هستش. حالا یه بحث مفصلی که شاید لازم باشه یه جلسه مستقل در این مورد صحبت کنیم. آقای جوان، مطابق آیه تخذوا هذا القرآن مهجورا، آیا افرادی که بخواهند قرآنی حرف و عمل داشته باشند در جامعه به شرایط قرآن دور در نظر گرفته می شوند؟ بله، این آیه میگن الذین اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این در واقع گله پیامبره، میگه پیامبر نزد خدا گله میکنه که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من این قرآن رو مهجور گرفتن، مهجور یعنی دور، رها کردن، پراکنده کردن. این آیه قرآنه. الان قرآن در جامعه ما بسیار بسیار مهجوره، شاید قبل از انقلاب هم اینقدر مهجور نبود. فقه و اصول خیلی مأموره، درس های حوزه مأموره، ولایت مطلقه فقیه خیلی مأموره، یعنی آباده، ولی قرآن مهجوره. چرا؟ برای اینکه 100% با این عملکردها مخالفت داره، قرآن نمیخونه با این عملکردها. در قرآن شما ولایت مطلقه نمیبینید. دوباره من اینو عرض کردم، جمله علامه طباطبایی رو به خاطر دارین دیگه، بارها من اینو گفتم، خیلی مهمه. علامه طباطبایی میگن معروفترین بزرگترین مفسر شیعه است. ایشون میگه که هیچ یک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشن، یعنی به قرآن. میگه نه فقه ما، نه اصول، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس. میگه شخص متعلم یعنی طلبه که میره تو حوزه علمی قم ممکن است به عالی ترین مدارج حوزوی برسد، در عمرش جلد این کتاب رو نگشوده باشد، به عالی ترین مراجع برسه، مرجع تقلید شیعیان جهان هم بشه، در عمرش قرآن رو باز نکرده باشه. میگه اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این سخن من نیست، سخن علامه طباطبایی. آقای بله عاملی، فیلسوف جمهوری است، ایشون هم میگه در حوزه های علمیه ما نه قرآن هست، نه سنت پیامبر هست، نه عقل، نه اجماع. این همه دو سه سال پیش گفت دیگه. میگه نه قرآن هست، میگه برای اینکه هیچ یک از درس هایی که تو حوزه همه درس میخونن هیچ کدومشون به قرآن احتیاج نداشتن، فقط میگه در علم اصول دو جا به قرآن استناد شد، اونم برای رد نمیدونم یه مسئله ای. اصلا قرآن تو پایه های دستگاه روحانیت ما نیست، سنت پیامبرم نیست، عقلم نیست، میگه عقلم نیست و اجماع هم نیست. این چهار تا پایه اجتهاد، کتاب، سنت، عقل، اجماع، میگه هیچ کدوم از این چهار تا نیست. فیلسوف آقای عاملی میگه تنها چیزی که از قول مشهوره، یا آقای مشهوری یک کاری رو کرده باشه، میگه 100 تا دلیل قرآنی هم باشه اون قبول نیست، ولی چون حضرت آیت الله این کاری کردن دیگه، قول مشهور، یا مثلا کلینی این حرف رو زده، انصاری اینو زده، نمیدونم این بزرگان 400-500 سال 700-800 سال پیش، میگه اوناست، حرفای بزرگ، یعنی شخص پرستی. بنابراین چه حالا چه امیدی میشه داشت با این دینداری که بزرگانش دارن میگن که اینا کاری به قرآن ندارن؟ پس بنابراین دین قرآنی نیست تو جامعه ما، دین فقاهتیه، اونم یک برداشت یه گروه خاصی، اونم به خاطر قدرت. اونایی که غیر از این تو حوزه میاندیشن اجازه ابراز علنی نظریاتشون رو ندارن، بایکوت میشن، کنارشون میزنن اگه بخوان مخالفت کنن با ولایت فقیه. سال بعدی سودیز، نمیدونم آقای خانم، آیا پیامبر زمانی که با حضرت ازدواج کرده چند ساله بوده؟ حضرت عایشه 21 ساله یا 6 ساله یا 9 ساله. پیامبر زمان، منظورتون پیامبر اسلام نوشتن، پیامبر زمان که با حضرت یه ذره سوال عجیب غریبه، آیا پیامبر زمان که با حضرت ازدواج کرده چند ساله بوده؟ بله اگه من پیامبر اسلام، بله شاد بوده. بله اینا از نظر تاریخی بعضیا حساب کردن که عایشه چه موقعی بوده و بعدم چه زمانی از بین رفته، تا حدود 21 سالگی هم من دیدم که محاسباتی که خیلی از نظر تاریخی کردن، به نظر من البته یه ذره بعید میاد که 21 سالگی بوده باشه، چون اون موقع دخترها همون 6-7 سالگی ازدواج میکردن. حالا چرا ما 1400 سال پیش تو عربستان بریم؟ تو همون زمان مادر بزرگای ما 9 ساله 10 ساله ازدواج میکردن، یک کسی 12-13 ساله میشد میگفتن دیگه ترشیده دیگه، کسی سراغش نیومده. یعنی دو نسل عقب بریم تو مملکت ما، برای اینکه کاری نبوده و بعد میخواستن که مستقل بشه تا اون سن. حالا تو عربستان 9 ساله میگن مثلا زودتر به بلوغ میرسیدن، وقتی آماده میشه برای تشکیل یه خانواده، خب خانواده شروع میشده. ببینید مقتضیات هر زمان و مکان و فرهنگی رو باید در نظر گرفت. الان در زمان ما اصلا مطرح نیست که دختر بخواد ازدواج بکنه یا نکنه، تا به میل خودشه، دوست داره که بره دانشگاه، میخواد تخصصش رو بگیره، میخواد دکتراش رو بگیره، بعد وارد کار شده. میبینیم یه مرتبه بعد از مثلا 32-33 ساله تحصیلاتش رو کرده، حالا دلشم بخواد حالا ازدواج سفید میکنه یا نمیکنه. یعنی خیلی اون ضرورت به غیر از ضرورت‌های غریزی، ضرورت دیگه‌ای در واقع نظر کار و درآمد نیست. ولی در گذشته اصلا این چنین نبوده، یه نیازی به وجود آمده حدود مثلا 9 سال 10 ساله بوده. ما ایران خودمونم در واقع همه همین حدود بودن دیگه. شما بپرسین از مادر بزرگانتون اینا، ببینین چند سال ازدواج کردن. حالا عربستانم در واقع همین بوده. ما اشکال اینه که به صورت اصطلاحا میگن آناکرونیستی. آناکرونیزم اینه که یه پدیده ای رو که مربوط به یه قرن و یه جامعه و یه فرهنگ دیگه است، ما برداریم بیاریم امروز توی جامعه امروز بخوام روش داوری بکنیم، در حالی که هر پدیده ای تابع مقتضیات زمانه خودش هستش، هیچ چیزی رو نمیشه مقایسه کرد. شما بخواین مثلا کلفت و نوکری رو بیان محکوم کنید، اصلا کسی امروز اصلا جرئت نمیکنه بگه من کلفت گرفتم، در حالی که تا 70-80 سال پیش تو هر خونه ای تو تهران، اونا که بالا شهر بودن، احساس تحقیر هم نبود، روستا کار نبود، درآمد نبود، بیماری بود، بیمارستان نداشتن، آرزوشون اون بیان تو شهر خونه ای کسی کار کنن، نهار و شامش مجانی باشه، خونشون مجانی باشه، درس مزیا میخوندن. الان اصلا محکومه کسی بخواد کلفت بگیره تو خونهش، حالا مگر به یه صورتهای مدرنش که ساعتی بیان کار بگیرن و دیگه اسم اون عنوان نیست. بنابراین اگرم به فرضم بوده باشه، عرض کردم بین مثلا 9 سالگی میگن تا 21 سالگی، تازه اونم ازدواجای اون موقع یه جنبه سیاسی داشته، زمان پیامبر دختر ابوبکر بوده، اولین در واقع دختری که در اسلام متولد شده، یعنی از موقعی که اسلام آوردن این اولین به اصطلاح زنی بوده که زنی که اون سن که میخواستن در واقع افتخارشون این بوده که به پیامبر بدن. تازه اون موقع هم ازدواج اصلا مثل امروز نبوده که فقط جنبه سکس داشته باشه، یعنی پیوندها فقط پیوند خانوادگی بوده. ما امروز با هم دوست هستیم تو محیط کار، تو اداره، تو محیط ورزش، کلابای ورزشی، جیم، نمیدونم، محیطای علمی، هنری، ما صد جور ارتباط با هم دیگه داریم. ولی در گذشته جامعه بسته قبیله‌ای بوده، تنها 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 ارتباط که پیوند میداده دوتا خانواده رو به هم دیگه ازدواج بوده. اینا اکثرا فراموش میکنن در نظر بگیرن. با ازدواج این دوتا یکی میشدن، هم خون میشدن، دیگه پای مرگ در دفاع از هم دیگه وای میسادن. همه با هم علل اصول دشمن بودن مگر یک پیوند خونی. در واقع اینه که میبینیم پیامبر دختر عمر میگیرن، عمر دختر پیامبر گرفته، ابوبکر همینطور، عثمان دختر پیامبر، اینا بودن با هم انقدر یه پارچه شدن. این همبستگی که بین ابوبکر و عمر و عثمان و همطور علی با پیامبر انجام شده، همه اینا پیونداش شروعش از پیوند خونیه، اینا با هم دیگه یکی شدن. اصلا تو زمان ما دیگه این حرفا وجود نداره و نیازی نبوده پیامبر اگه اهل در واقع این ازدواج ها بوده، خب در دوره که جوان بوده این کار میکرده. پیامبر در 25 سالگی با یه زن 40 ساله ازدواج کرده که دو تا شوهر داشته قبلا، بچه های داشته برای خودش. خب چرا نرفته دنبال یه دوشیزه؟ و بعدم تا 53 سالگی دیگه اگه کسی دونجوان باشه، علی حرفا باشه، خب در اون مدت میگیره. نه اینکه بعد از این که دیگه هزار جور مسئولیت هم توی مدینه داره و جامعه رو داره اداره میکنه، اصلا وقت نداره سر بخارونه، اما به فکر این که فقط زن اضافی بگیره. تازه اونام نصفش بعضیاشون تو جنگا کشته میشدن، سرپرست نداشتن، بین مسلمان ها تقسیم میشده که هر کدوم یکی رو، منظور در واقع اداره فرزندان اوناست. یعنی این خیلی عجیب به نظر میاد که یک کسی این مسئله رو متوجه نشده باشه که در دوران اوج مسئولیت های جهانی که در منطقه بوده، پیامبر تازه حالا مثلا خواسته یک ازدواجی بکنه. تک تک اینا رو ببینه، شریعتی نوشته یک کتاب زن در چشم و دل محمد، دونه دونه بخونی که هر کدومشون به چه دلیل بوده. ببینی آیا یه دونه شون هم این بوده که فقط مثلا نیاز به زن اضافی داشتن پیامبر. اینا دیگه چیزاییست که هم مسیحی ها یه مقداری علیه اسلام تبلیغ کردن و همون کسانی که اعتقاد نداشتن. بهترینشونه که کتاب زیادی نوشته شده، برین مال همون، اگر هم کسی دسترسی نداشت به من بگین، من فایلشو دارم براتون میفرستم، زن در چشم مدل محمد رو. آقای خانم مورکا، من یه سوال دارم در مورد اینکه آیا رفتن به کلیسا و در اون لحظه با خدا راز و نیاز کردن در هر یک شنبه به عنوان یک خداپرستی که قرآن رو هم به لطف خدا و مهر شما در حال مطالعه و اعتقاد هستم مشکلی داره؟ چه اشکالی داره؟ کجا قرآن گفته که شما فقط باید تو مسجد؟ البته به طور طبیعی هر مسلمانی در اونجا که عادت داره، نظر هویت‌های تاریخی میگم، من بارها خودم رفتم در خیلی از فرض کنید شهرهای اروپا یا این بر اون بر، جای کلیسا بوده رفتم نشستم تو کلیسا، همون نماز خود اسلامی رو پشت همون نیمکت ها خوندم، برای اینکه مثلا مترجم نشم که فرق دارم، همون نشسته در اونجا خوندم، یا خدا رو اونطوری که خودم شناختم اونجا تو کلیسا خوندم. یعنی احساس نکردم که غریبم با اونا، اونا خدا رو میخواندن با اون چه که فهمیدن. من خودم که بارها این کار رو کردم، حالا هم جایی باشه، در سنگاگ باشه یا در کلیسا باشه، همه اینا مساجد خونان، قرآن اصلا میگه اینا مساجدن، ما هم اسم مسجد به عربی گذاشتیم. میگه و من از لامم من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چه کسی ستمگرتر اینه که سجدگاه های خدا رو مانع بشه. همه اینا قرآن به اسم پشت سر هم آورده، مسجد و نمیدونم همه اسامیشون هم اینا تو قرآن هست. بنابراین اگر به عنوان هر روز بگیریم پنج وقت، خب یه کسی مسلمونه قاعدتا با هم فکرهای خودش نزدیکتره، ولی یه شنبه ها تو کلیسا رفتن خدا خیلی توی مثلا حتی این مراسم عقد و عروسی های خیلی از ایرانیان مسلمان هم بوده، ولی تو همون کلیساها برگزار کردن. حالا مثلا مادری مسیحی بوده یا پدر یا مثلا فرزندان، نه هیچ من عیبی ایرادی نمیبینم. اگر به هر حال کسی هویت خودش رو شخصیت خودش رو داشته باشه، اینا که پیامبران که با هم اختلاف نداشتن، هم حضرت عیسی که آمد گفت من تصدیق کننده موسی هستم و مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد، بشارت دهنده به رسول بعدی. در واقع این همه معلمین یک مدرسه، معلمین یک مدرسه، شاگردا که دشمنی با معلم ندارن، هیچ اشکال نداره که شاگرد کلاس مثلا فرض کنه ششم یه سری هم به کلاس پنجم بزنه و گوش بکنه اون درسایی که خونده یادش رفته. خب خیلی ممنون، متشکر هستم، سلامت باشید، در پناه خداوند.